بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آیه شریفه ای بود که از سوره زخرف مطرح کردیم. آیه این بود که اومن ینشأ فی الحلیته و هو فی الخصام غیر مبین. بعد خطابش به مشرکین بود، از کدی مشرکین هست که جعلوا لله بنات رو عنوان که گفتم ملائکه اناسند و بنات خدا هستند و جعلو به خودشون بنین رو فرزندان رو لکم البنات و خدا بنین. و خدا ذات مقدس متعال در اینجا داره که اومن ینشأ فی الحلیه. اینجا ینشأ از کردیم اون دیروز که باب تفعیل نشأ ینشأ و مجهولش هم نشعه یونشعه، بعد مستر هم تنشعه میشه که معمولا با انشا که بداره، با ینشعه که مجرد هست نشعه ینشعه، با او هم فرق داره. معمولا نشعه اگه چیزی طبیعی و همینطور پیدا بشه میگن نشعه ینشعه پیدا میشه، اما تنشعه بله دیگه بله تنشعه و ینشأ اونجایی که یه سلسله کارهایی روی یک موجود بشه و تا اون موجود در حقیقت به یک گونه آفریده بشه و خلق بشه. اومن ینشأ فی الحلیه، موجودی که تنشعه شده یا نشأت پیدا میکنه در پرورنده میشه، حالا به این تعبیر کنیم بهتره، پرورنده میشه نه پروریده میشه، پرورنده میشه و نشوء و نما به او داده میشه در حلیه، در زینت و زیور. این موجودی است که ان زینتی، که عاشق زینت، موجود است حلیه‌ای، عاشق حلیه است و کأنه نهالیه و کأنه غرسیه، که این نهال و غرس در سرزمین حلیه و زینت کاشته میشه، نه کاشته میشه. ینشأ فی الحلیه، مثل که باغبونی به عنوان منشأ، مربی، مکمل، یه نهال رو برداره و در یک زمینی باقی بکاره، شب و روزم همه امکاناتش رو بسیج کنه که این نهال در این باغ، در این سرزمین رشد کنه، قوی بشه، نیرو بگیره، بعدم بار بده. و اینجا جنس زن هم مانند همون نهاله، یا اون بذره یا اون غرسه که منشأ نظام خلقت که ذات مقدس باری باشه، این را در سرزمین حلیه و زینت که انه میکاره و همه امکانات و قوای نظام هستی رو بسیج میکنه که این نهالی که در سرزمین حلیه و زینت کاشته، این در همین سرزمین نشوء پیدا کنه، رشد کنه، متکامل بشه، قوی بشه، نیرومند بشه و بعد هم ثمره و بار بده. خب معلومه که اگر در سرزمین حلیه و زینت جنس زن تنشئه میشه، پرورنده میشه، رشد به او داده میشه و کمال پیدا میکنه، از اون سرزمین که سرزمین حلیه باشه با تغذیه کنه دیگه. این ریشه هاش و ساقه هاش باید از این سرزمین تغذیه کنه و از این سرزمین در واقع مانند یک دستگاه مکنده که فرو بشه ارکانش تو زمین برای اینکه چیزای از زمین بمکه بکشه بیاره بالا. خب این الان در سرزمین حلیه باید از این زمین تغذیه بشه، از زمین حلیه، از زمین زینت. والا حساب کنید که اگر تار و پودش انبات لحمشو اشتداد عظمشو تغذیهشو تقویتش کلن از این سرزمین باشه، این موجود موجود ظریفی خواهد شد، موجود حساسی خواهد شد، موجود لطیفی خواهد شد. همون تعبیری که ریحانتون لیست به قهرمانه، تو عمق و متن زینت که قهرمان درست نمیشه، که قهرمان تو متن زینت و حلیه اونجا نمیشه قهرمان پروران دیگه. در متن سرزمین حلیه و زینه اونی که پرورانده میشه ریحان گله، نه یک موجود قهرمان قوی خشن و نیرومند و در حقیقت انعطاف ناپذیر. اومن یونشأ فی الحلیه، این نشون میده که کیفیت خلقت زن خلقت زینتیه. تار و پودش از این دیار در حقیقت درست شده و نشوء و نمایش و رشد و تکاملش و اعتلا و ارتقاشم در حقیقت در این سرزمین متکون میشه و پیدا میشه. و هو فی الخصام غیر مبین، این خصیصه اوله که یونشأ فی الحلیه، نه اینکه عبوری باشه، اساسا تنشئه این در همین سرزمینه به طور مداوم و مستمر. خصیصه دوم و هو فی الخصام غیر مبین، در خصام مبین نیست، این نمیتونه حجت قاطع قوی در حقیقت فصل خطاب قول فصل که بین حق و باطل جدایی ایجاد بکنه و با اون حجت قاطع بر خصم در خصام و خصومتها غلبه کنه، نه قدرت بر اقامه یه همچه حجتی رو هم نداره. اون بیان و اون زبان رو، اون قدرت تفکر و تعقل و اندیشه رو نداره که بتونه یک حجتی، یه برهانی، برهانی که محصول عقل، محصول فکر، نه محصول احساسات و عواطف، نمیتونه همچه برهانی رو اقامه کنه. بابا فی الخصامه غیر مبین. مرحوم علامه طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه تو همین جای المیزان جلد 4 داره که در آیه ذات مقدس باری ذکر النعتین، دو تا نعت رو اینجا ذکر فرمود، یکی یونشأ فی الحلیه، یکی هم هو فی الخصام غیر مبین. التنشئه فی الحلیه این یه نعته، عدم الابانه فی الخصام در اقامه حجت این نعت دوم. علت چیه؟ میگه علت اینه که زن نسبت به مرد اقواس عاطفتن و احساسن، از جهت عاطفه احساس اقواس نسبت به مرد، و از عفه از جهت تعقل تعقلن و تفکرن، به عکس مرد. مرد از جهت عاطفه از عفه، از جهت تفکر از ید و اقواه. خب ما از کجا بدونیم که زن اقواس از جهت عاطفه؟ این قوه عاطفه مظهر میخواد، مجلا میخواد. در کدوم میدون میتونی نشون بدی که زن از جهت قوه عاطفه اقوا و اکمله؟ از این جهت این قوه عاطفه رو ذات مقدس باری برای اینکه در یک مظهری مجلایی تابشگاه نشون بده، رویشگاه و تابشگاه، فرموده که اومن نشأ فی الهلیه، نشأ و نشوء و نماش با اون توضیحی که بنده دادن در سرزمین هلیه است، علاوه همین قوه عاطفه هست که موجب شد هو فی الخصام غیر مبین. دیگه چون قوه عاطفه بالاست، تعقل پایینه، و مبین شدن و اقامه حجت قاطع کردن عقل و فکر و اندیشه نیرومند و قوی میخواد که بتونه یک برهان قاطعی اقامه کنه، و زن از اون قوه و قدرت تعقل قوی محرومه. از این جهت در خصام هم غیر مبین هست. اینم نه، اون در حقیقت مال عاطفه نیست. اگر عاطفه باشه در مقابل حوادث و مصائب به عکس باید به زانو در بیاد و تحملش از دست بده. اون باز مربوط میشه به همون شدت و صلابت و خشونت مرد و اون حالت مردانگی مرد. ولی خب زنه که در مقابل مصائب، در مقابل حوادث، معمولا بیشتر به جزع و فزع و بیتابی و سراسیمگی گاهی گرفتار میشه. البته الان قلیلی از زنها که ممکنه گاهی طور دیگر باشن، ولی نوعا اینجوریه. حالا از اون روز عرضی که کردیم دیروز، بازار عواطف در محور و حوزه وجود زن حاکمه، بازار تفکر و تعقل و اندیشه در حقیقت محور و حوزه وجودی مرد اونجا حاکمه. اونجا عاطفه بازار داره، رونق داره و تبرز و تجلی داره. اینجا عقل و فکر و اندیشه معمولا بازار داره. اونجا رقت و رعفت بازار داره در زن، در مرد خشونت و شدت و غلظت معمولا بازار داره. این چند تا آیه خواستیم فقط اشاره بشه، از آیات شریفه استفاده بشه راجع به تفاوت خلقت زن و مرد، که تفاوت نه تبعیض، و این تفاوت منجر به تنقیص نیست که تنقیص زن بشه، مذمت زن بشه، تحقیر زن بشه. نه، این مربوط به همون عرض کنم که نیاز نظام هستی هم به جنس مرد و هم به جنس زن، برای اینکه این دوتا یک دیگر رو تکمیل بکنن و در کنار و جوار یک دیگر متکامل بشن. به این جهت این باید اینجور باشه، اون یکی باید اونجور باشه. اگه زن هم حالت مردانگی می داشت، خب دیگه اون جوششو، اون پیوند و اون بالاخره مودت و رحمتی که بین زن و مرده مسلم پیدا نمی شد دیگه. اگه مردم حالت زنانگی می داشت، خواهری کنار خواهر دیگر، گرچه به ظاهر مردم و در واقع خواهری کنار خواهر دیگر، نه اون باز اون جوشش و اون مسائل نبوده دیگه. نظام هستی به این یکی حالت مردانگی داد، حالت شدت و حالت صلابت و حالت قهرمانی و شیرگونه بودن، به اون یکی هم حالت زنانگی و حالت رقت و رعفت و آهوگونه بودن دیگه، غزالگونه بودن. این اسد او غزال در واقع دیگه، و نظام هستی هم اسد میخواد هم غزال میخواد. نه، اون نقص و کمال خوبه، تنقیص به این معنا که بگیم زن موجودیست ناقص، نیمه انسان ها، ناقص به این به اصطلاح این که امروز میگن دیروز میگفتن نیمه انسان، انسان نیست. مرد کامل تمام انسان، نه، زنم تمام انسانه، مردم تمام انسانه، الا که این تمام انسانه در محور و مدار خودش و در جایگاه خودش، او تمام انسان در محور و مدار و جایگاه خودش تو فلک خودش. اگر مردم از فلک و مدار خودش بیاد بیرون، ناقص میشه و یا سقوط میکنه، کلن از انسانیت منسلخ میشه یا نیم انسان و ناقص میشه. زنم از مدار و فلکش بیاد بیرون، تو مدار و فلک مرد بره، او هم یا از انسانیت کلن منسلخ میشه یا نه ناقص و ناتمام میمونه. ولی این در جایگاه خودش تامه، اونم در جایگاه خودش تامه. او ناقص عقل همینه، تفاوت منظور هست، نه اون تنقیص و تحقیر. ببینید تعبیراتی تو دانشمندان غربی ها از قبل بوده، البته که مرحوم شهید بزرگوار مطهری اعلی الله مقامت اون نظام حقوق زن چیزایی نقل کرده، من جمله اونا میگفتن که گاهی از زبان مذهب و کلیسا طبق نقل ایشون نقل میکردن راجع به زنها تنقیص میکردن، تحقیر میکردن، توبیخ میکردن. یه تعبیر اینه که زن باید از این که زن است شرمسار باشد که چرا زن شده، این یک تحقیر خیلی بالایی. یه جمله گفتن زن همان موجودی است که گیسوان بلند و عقل کوتاه، گیسوانش بلند عقلش کوتاه، تعبیر لطیفی زد. یه تعبیر این بود که زن آخرین موجود وحشی است که مرد او را اهلی کرده است. یه موجود وحشی بوده، جنگلی بیابونی، مرد اینو شکار کرده که انا آورده خورده روش کار کرده بود، اینو اهلی کرده. این توهینی است که اونها به زن کرده بودن، در حالی که اسلام این تعبیرات رو نداره. یا میگوتن زن برزخ میان حیوان و انسان، نه انسان کامل نه حیوان کامل، برزخ و حد فاصله که ان بین این دوتاست دیگه. ما میگیم نه، زن موجودیست تام از جهت انسانی، انسانیست کامل، انسانیست متکامل، قابل رشد، قابل تعالی، قابل ارتقا، عینم مثل مرد. لکن یه لکن داریم، زن در جایگاه خودش در فلک و محور و مدار خودش، مردم در جایگاه خودش در فلک و محور و مدار خودش. چه شد که به زن اگر از محور خود خارج بشه ناقص میگیم، ولی به مرد نمیگیم؟ مردم از فلک و مدار انسانی خود خارج بشه و از اون حالت مردانگی بیاد بیرون، ینسلخ عن الانسانیه کلن او یسقط و ینقص فی الانسانیه، این همین در زنم هست، از فلک و مدار و محور و جایگاه خودش بیاد بیرون یا بیارنش بیرون. کمان که شرق و غرب تلاش کردن که زن رو از جایگاه خودش بیارن بیرون و بکشن تو صحنه و میدون، اینم تنسلخ عن الانسانیه انسلاخا تاما کاملا او تنقص در مرتبه انسانیش. ولی هر کدام در جایگاه خودش انسانیست کامل و شریف و عزیز و اصیل، هیچ نقصی در زن در جایگاه خودش وجود نداره، در مردن در جایگاه خودش وجود نداره. مرد کنده از جایگاه خود اجوف میشه، ناقص میشه، ناقص واوی، ناقص یایی، اجوف واوی و یایی، معتل میشه، از اون صحت و سلامت میاد بیرون. زنم از مدار و محورش خارج میشه، اون موقع یا ناقصه واویه یا ناقصه یاییه یا معتله هست یا اجوف واوی و یایی، و الا همهشون در جایگاه خودشون صحیح هم تام تام و کامل کامل، هیچ کسر و کمبودی در وجودشون وجود نداره. دیگه همینه. بله، خود زنان رو با هم که بسنجیم به این شکل، مردان رو با هم بسنجیم به این شکل، مقایسه بخوایم به وجود بیاریم، معمولا در مقایسه ها اینجور میشه، کم و زیاد تفاوت هاست دیگه. نه تنقیص ها، نه تنقیص یه فرهنگ دیگری غیر از نقص و کمال. نقص و کمال، شدت و ضعف به معنای تفاوت چرا در نظام هستی کلن هست، اما تنقیص یه موجود خبیثی، یه موجود پلیدی، موجودی است که به تعبیر نایون دیگه گفت وحشی بوده مرد اهلیش کرده یا چی به اون تعبیرات دیگه. نه اینا نیست البته، ولی نقص و کمال و تشکیک در مراتب وجود. خب ملائکه یه وجود بالایی داره، انسان یه وجود پایینی داره، حیوان یه وجود پایینتری داره. این تفاوت و تشکیک مراتب وجود این دیگه یه چیز لازم هستیه دیگه، نظام هستی به همین کیفیت هست. اما اینکه ما بگیم مرد کامل زن ناقصه، مرد طیب زن خبیثه و پلیده، این درست نیست دیگه. هر دو در مدار خودشون برای خودشون کاملن، هر دو در خارج از مدار که قرار بگیرن پلید میشن و خبیث میشن، تو مدار که باشن طیب میشن و طاهر میشن. نه همون هست، همون عرض ما میشه، حوزه وجودش حوزه اونهاست دیگه، اون ظرافت و رعفت و رقت و عواطف میول احساسات، اونا اونجا اونا رواج دارن دیگه، اونا بازار دارن دیگه. و اگر عقلم اونجا بازار میداشت در زن، یه متفکر اندیشمند بالاخره اونطوری که هی سر تو لاک خودش فرو ببره و لازال در تفکر و اندیشه باشه، اون دیگه لتسکنو الیها، اون مودت، اون رحمت، اون شور و حال و عشق زندگی، اون حرارت و گرمی کانون خانوادگی دیگه پیدا نمیشد. یه متفکر یک گوشه، یه متفکر یک گوشه دیگه، کنه یک لابراتواری میشد خونه یا آزمایشگاهی. یه متفکر به نام آقا یه گوشه می نشست به کتاب، یه متفکرم به نام خانوم یه گوشه و یه کتابی. اینجا دیگه اون اولاد و فرزندان و اون عواطف و اون میول و اون احساسات دیگه مطرح نبود. اساسا نظام هستی آمده کاری کرده که هم این باشه که در این اونا بازار داشته باشیم، هم این یکی باشه که در این یکی اینا بازار داشته باشیم، تا این دو بازار کنار هم، بازار عقل و عاطفه، بازار صلابت و شدت و غلظت با بازار رأفت و رقت و رحمت، این دو بازار کنار هم باشن و موجب بشن که نظام زندگی، نظام خانوادگی بالاخره شور و حالی پیدا بکنه. خب همین هست دیگه، چون کارهای در کارهایی که معمولا در اون مربوط به حوزات تعقل، تفکر، صلابت میخواد، غلظت میخواد، شدت میخواد، خشونت میخواد، درگیری میخواد، فحش دادن، فحش شنیدن، اتهام، سب، دشنام، حتی گاهی ممکن زد و خوردم پیش بیاد. خب بعضا آدم رو صندلی نشسته متهم مجرم میاد و یه مرتبه گلاویز میشه با طرف دیگه، حکم میده، حکم چه میده، گلاویز میشن، گاهی زده خوردن میشه سر قاضی، گاهی میشکنه سر متهم، گاهی چه میشه. این مسائل جنجالی، مسائل موجدار تلاطمدار رو شارع مقدس کته موکول به این موجود ظریف لطیف حساسی که باید با عطوفت و رقت و رعفتش کانون خانواده رو گرم نگه بداره و مرد سرشکسته، نه سرشکسته اون رقمی، سر مجروح شده از جنگ برگشته یا دعوا کرده رو نوازش کنه و او را بالاخره چه بکنه. این گفته خب این کار رو بگیره، او اون کار رو بگیره، ولی اینم به تو میدون، اونم به تو میدون، هر دو سرشکسته، هر دو مجروح، و کی اون مجروحین یا مصدومین خانه رو بالاخره نوازش کنه به مشمول رحمت و عطوفت خودش. حالا
خانواده خانم قاضی به شما دیگه قرار منفصل مثلا مشاور مردان براش قرار میدید چی اشکال داره؟ ایشون از عاطفه کار میگیرن یا چه مذهب؟
مشاوره در امور چرا گاهی اگه امور عاطفی باشه ممکنه، اما در امور مهمه عقلی و سیاسی و بالاخره بعضی مسائل سنگین نه. گفتن نه. حتی یه استثنایی هم داره. حالا این آیات بود، ما خیلی دیگه بیشتر تو آیات نریم دیگه. حالا اما روایات در این زمینه فراوانه، هم عامه اهل سنت روایات فراوان در این زمینه که حاکم، والی، قاضی زن نمیشه باشه نقل کردن، هم خاصه و امامیه و اخبار فراوان نقل کردن، زیاد اخبار. اما هم در کتب معتبرشون سنن نسائی هست، صحیح ترمذی هست، نمیدونم مسلم هست و کنز الامال هست، کتاب های زیادی که اینا توشون اخبار رو نقل کردن. و این جمله که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شد، جمله ایست که نوعاً دیگه عامه و خاصه نقلش کردن، البته گاه در بعضی از کلمات مختصر تغییری دیده میشه، اما اصل این مطلب رو دیگه فریقین به اتفاق نقل کردن که پیغمبر فرمود لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتن. این تعبیر زیادیه. لن یفلح، لنم نفی ابد میکنه، هرگز قومی روی فلاح و رستگاری رو نمیبینه، قومی که ولو امرهم امرأه، امر قیمومه و امامت و ولایتشون رو به دست امرأه و زن بسپرن، که اونجا میدان عواطف، میدان میول، میدان احساسات، اونجا رأفت حاکمه، رقت حاکمه، رحمت حاکمه، اینه که مشکل میشه. او یا تعبیر دیگه لن یفلح قوم اسندوا امرهم الى امرأه، اونجا ولو امرهم امرأتن داشت، اینجا اسندوا امرهم الى امرأتن، قومی که امرشون رو اسناد بدن به امرأه، یعنی مسند تکیگاهشون در امر امامت، ولایت، سرپرستی، قضاوت چه امرأه باشه، او فلاح رو نمی‌بینه. اسند نه، این امر امامت و خلافت، معمولا چون شاهد این امر زیاد تون در این اخبار نقل شده، منظور اون امر کل امور نیست، یا مثلا نقلی کرده، روایتی کرده، بله شون اخبار خواسته. تو تحف العقولمون همین حدیث نقل شده، خب مرسل از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم، یا از پیغمبر نقل شد که لا یفلح قومون، یه لا داره، ولیت هم امرأتون، که ولایت اونها رو امرأه به عهده بگیره. یا در یک حدیث دیگه ده که لا یقدس الله، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، لا یقدس الله امتن غادت هم امرأه، که قائد اونها، امامشون، پیشوایشون، رهبرشون امرأه باشه. اینم نقل شد. در صحیح بخاری با سندش که گفتن صحیح هم هست، طریق عامه خودشون، از ابی بکر که کسی بوده که در جنگ جمل در رکاب امیر المومنین سلام الله علیه شمشیر میزد، از ابی بکر نقل شد قال لقد نفعن الله به کلمتن سمعتها من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایام الجمل. این ایام الجمل به سمعتها نمیخوره، به اون نفعنی میخوره، چون در جنگ جمل که پیغمبر نبوده که. میگه کلمه ای رو که من قبلا از رسول خدا شنیده بودم، اون کلمه در جنگ جمل و ایام جمل به من استفاده رسون، نجاتم داد، به من سود رسون. چرا؟ بعد ما کتو کادو یکادو لقد نفعن الله به کلمت سمعتها من رسول الله صلی الله علیه وسلم ایام الجمل. میگه اون کلمه ای که من از پیغمبر شنیده بودم قبلا، اون کلمه خدا با اون کلمه در جنگ جمل به من سود رسون، نجاتم داد. کی؟ بعد ما کتو ان الحق به اصحاب الجمل. میگه دیدم که خب دو طرف دارم با هم می جنگن، نزدیک شد که من وسوسه بشم و ملحق بشم به اصحاب جمل، من تو صف طلحه، زبیر، عایشه. میگه دیگه نزدیک بود که من ملحق به اونها بشم. بعد ما کتو ان الحق به اصحاب الجمل فاقاتل معهم، که با اونها و در رکاب اونها با امیر المومنین مقاتله کنم سلام الله علیه. قال، اون کلمه ای که پیغمبر فرمود چی بود؟ قال لما بلغ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان اهل فارس، به پیغمبر رسوندن که مردم فارس قد ملکو علیهم بنت کسرا، دختر کسرا رو بر خودشون حاکم قرار دادن. قال، رسول خدا فرمود لن یفلح قوم ولو امرهم امرأه. این حدیث رو اونجا فرمود. و این بنده خدا ابی بکر میگه من دیدم که خود در جنگ جمل اصحاب جمل ولو امرهم امرأه، که عایشه ام المؤمنین مثلا، لذا همین موجب شد که من از اون وسوسه نجات پیدا کنم و ملحق به اصحاب جمل نشم. خب این حدیثم از کدام همینه و ریشه این مسائل کلن نه تبعیضیه، نه ظلمیه والله، نه اجحافیه، نه تنقیسیه، نه تحقیریه. ان النساء ریاحین و ریحانه لیست به قهرمانه، اینا نیست، بلکه ریشه در نظام تکوین داره. نظام تکوین روی حساب و کتاب آمده بین زن و مرد در خلقت تفاوت ایجاد کرده. این تفاوت هم حکمتی داره. حکمت اینه که اگه این تفاوت نباشه، نظام خلقت رو به تکامل نمیره، نظام اجتماعی انسانی رو به تکامل نمیره. برای اینکه این دو موجود در کنار هم مکمل یک دیگر باشن، هم این به او مدد بده، هم او به این مدد بده، لتسکنوا الیها جعل بینکم موده و رحمه، از این جد این طوری آفریده شده، اون یکی اون طوری آفریده شده. و این ریشه تکوینه که در تشریع، در سمتها، منصبهای اجتماعی سیاسی هم تفاوت ایجاد میکنه و این عین عدل است و عین حق. غیر این باشد تنقیص زنه، تحقیر زنه، اسقاط زنه، ظلم است و اجحاف است و نابود کردن این موجود اصیل و شریفه. در وسائل جلد 14 کتاب نکاح صفحه 162 باب 23 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 1 از جابر ابن یزید جعفی قال، ایشون گفته که سمعت ابا جعفر امام باقر علیه السلام رو که یقول میفرمود. حالا اینا در فقه باید بحث بشه، بعضی تکه هاش حالا اینجا ما خیلی تفصیلا نمیتونیم وارد بشیم که درست تبیین بشه مسائل، اون آخرش محل بحثه. لیس علی النساء اذانون، این توهین نیست، تحقیر نیست، اذان بر نسا نیست که زن بیاد دستشو بیخ گوشش بگیره یا با بلنگو یا بی بلنگو اذان بخواد بگه، اذان اونطوری ها حالا اش کردن باید در فقه بس بشه، نه اینکه اذان از زن ساقطه و به نماز خودش که میتونه اذان بگه اقامه بگه. من فتوا رو ندیدم کسی را اش کردم، نمیخوایم وارد بشیم اونجا. ولا اقامه، بله دیگه، بله مؤذن، ولا اقامه، ولا جمعه، ولا جماعه. حالا همین از کدام این باید بررسی بشه در جای خود، من یقدر حالا احتیاط کنم چون باید بررسی بشه، علی ظاهر که همون باید باشه. ولا عیادت المریض، حالا مریض و بیمار رو بخواد عیادت کنه. ولا جمعتون، ولا جماعتون، ولا عیادت المریض، ولا اتباع الجنائز، چون شلوغ میشه پا جنازه بخواد اینم تشییع کنه دنبال مردها و تو مردها و. ولا اجهارون به تلبیه، خب احرام میبندن در حج، عمره، حج، بعد لبیک میگن، لبیک رو بلند بلند میگن، لبیک اللهم لبیک، اجهار به تلبیه بر زن نیست که صدا رو بلند کنه، آرام آرام بگیم. ولا الحروله بین الصفا والمروه، چون صوتش لطیف رقیق مهیج محرک، فلا تخزعن ولا تخزعن تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، دیگه خود تو اون جمعیت بخواد تلبیه بگه بلند بلند اونم بگه. ولل حروله، بخواد حروله کنه بین صفا و مروه، خب هفت بار باید بیاند و برن، یه محدوده است که اونجا علامت هم گذاشتن که یه مقدار عادی آدم میره، یه محدوده است که حروله میکنه به گونه ای که شونه هاش با تکون بخوره و همینطور بالاخره به یه شکل خاصی حرکت بکنه و کل بدنش هم به حرکت در میاد دیگه. بله بله اونطور که راه میره دوشاش هم شونه هاش هم تکون بخوره. حروله فارسیش عرض کنم که ولاستلام الحجر الاسود، استلام حجر، خب من خودم مشرف شدم هر چه کردم استلام حجر کنم نتونستم دیگه. بعضی از دوستان گفتن بیا، من حتی ضعیفم نیستم به اون صورت ها، دیدم که اگر بخوام استلام حجر بکنم باید عده زیادی رو به سهم خودم ولو یه هزارم درجه تحت فشار قرار بدم دیگه، و توشون آدم های ضعیف هست، آدم های مردنی، زن هست، پیر زن هست، مریض هست، آدم های اعرج هست، آدم های چه هست. لذا هر چه کردم گفتم رفاق، گفتم نه دیگه من از این استلام گذشتم، چون باید رفت و حمله کرد و بالاخره به خط باید بزنی حمله کنی به شکلی، باید کار سنگینی، باید صدمه به این و آن وارد کنی. حالا اون هر استلام حجر که برن بدنشون رو به حجر بمالن، حجر رو ببوسن، دست به حجر بکشن، نه لازم نیست، برای زن لازم نیست. ولا دخول الکعبه، ولا الحلق، حلق رأس که برداره سرشو تیغ تیغ بکنه، خب هم چیز بدی میشه، اینم بر زن نیست. انما یقصرون من شعورهن، از اون موها کمی کوتاه میکنند و میچینن. ولا تولى المرأة القضاء، اینه که محل شاهده اینه، لا تولى که لا تتولى بخونیم، متولی و متصدی قضا نوازم بشه، یا ولا تولى المرأة القضاء، ولایت قضا رو نباید به مرد به مرد و زن محول کرد، نباید به او سپرد. ولا تلل اماره، نباید والی بشه و متصدی بشه امارت و امامت و حکومت رو، این دیگه نص و صریحه. ولا تستشارو، یعنی مستشار بخواد واقع بشه، نه، در امور مهمه، امور خطیره مستشار نمیشه باشه. ولا تذب هم، حیوان رو سر ببره گردن بزنه، نه، الا من استرار، مگه ناچار. ببینید این او ظرافت و رقت و رعفتش که قصاب بشه خورده خورده از بین میره دیگه. امروز حیوان بکشه، فردا حیوان بکشه، پس فردا حیوان بکشه. نه، این باز سمبل عاطفه و مظهر اتم و اکمل رعفت و رقت باشه که از اون رعفت برای خاطر اداره اون نظام خانوادگی استفاده کنه. اگه بنابر این باشه که کارد بگیره، خنجر بگیره، هر روز حیوان بکشه، حیوان سر ببره، از کدوم چیزش عاطفش آسیب میبینه و کم کم اون غلظت و خشونت و قساوت قلب پیدا میکنه. و در خصال مرحوم صدوق علیه الرحمه همین حدیث به همین کیفیت نقل شده، فقط یه جملهش در خصال فرق داره، فقط یه جمله. اون ولا تل الاماره، اینجا رو یادم نیست، این لا تلی در وسائلم و اونجا چیز دیگه جای لا تل الاماره داره. ولا خصالم صفحه 585. در من لا یحذرم مرحوم صدوق علیه الرحمه، ملاحظ الفقیه جلد 4، ایشون این حدیث رو به همین کیفیت یه خود خوب یه کمک فرق داره نقل کرده. من لا یحذر جلد 4 صفحه 364، از این 4 جلدی ها یا چند جلدی ها، من چون یه جلدی دارم که همه جلد ها، ولی خب این جلد 4 صفحه 364. خب در نهج البلاغه هم وقت هست، در نهج البلاغه حکمت 102، حکمت 102 طب اون تنظیم اون آقای صوفی صالح، حالا چون یه جلد پیش ما بیشتر هست و الا باید از فیض الاسلام بیشتر نقل بشه، حالا تعصبی نیست. اونجا داره که یعتی علی الناس زمانون لا یقرب فیه الا الماحل، با های جیمی، ماحل، محله، ماحل، لا یقرب با قاف تقریب، تقرب. زمانی بر مردم میاد که اونایی که ماحلند و سخنچینند و فتنه انگیز و شیطنت کن، اونها بیشتر قرب و منزلت در پیش مصادر امور دارن. الا الماحل، سخنچینها، اونایی که بدذاتن و فتنه انگیزن، با سخنچینی بین افراد فتنه ایجاد میکنند و کدورت و تفرقه و بالاخره جدایی ایجاد میکنند. ولا یذرفو ظریف، ظرف یذرفو، ولا یذرفو فیه الا الفاجر، زمانی که فجار و فسقه و فجره، اینا در واقع مجلس گرم کن به یک معنا اینان، نه که ظریف میگند و ظرافت خرج میدند و اینان فاجر و فاسق، جوک میگن بالاخره، میخندونن، ظرافت به خرج میدن. از اونایی که معمولا متقیند و عادلند و مؤمنند و مواظب زبون، مواظب قلم، نه اونا خیلی آدمای ظریف نمیگن، میگن آدمای غلیظ و بالاخره اجتماعی میگن نیستن. چرا؟ چون جوک نمیگه، دروغ نمیگه و اون شیرین کاری های فاسقانه و فاجرانه رو خرج نمیده و به اعمال نمیکنه. از اینجا ولا یضعف فیه الا المنصف، تضعیف نمیشه مگه آدمی که منصفه، میخواد به عدل و انصاف عمل بکنه، او تضعیف میکنند و تو سرش میزنن. یعدون الصدقه فیه غرما، صدقه در اون زمان غرامته، اگه 4 شایی صدقه ازش بخواهی یا بده که انه جریمه شده. صدقه به عنوان قرب، به عکس فعلا در نظام جمهوری که خب به حمدالله همه جا صندوق مردم هم میدن و دفع بلا هم میکنه، 70 بلا مردم با طیب خاطر و با طیب نفس هم میدن، غرامت نیست، غنیمته. یعدون الصدقه فیه غرمن و صلت الرحم منن، کسی صله رحم بکنه منتی که انه بر اون رحم گذاشته، و عبادت استطالتن علی ظاهر تمام شد وقت دیگه حالا باشه فردا انشاءالله. نهجم حکمت سعودی امشب یه نگاهی خودتون باز بکنید که